گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر سپیده خویی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، منتخب جشنواره زنان و علم سال 1400، دکترای تخصصی شیمی پلیمر و کلی افتخارات دیگه که در این هفته در خدمت ایشون بودیم. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوپرد، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
امروز دهم اردیبهشت ماه در تقویم کشور ما روز ملی خلیج فارس ثبت شده. این روز رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. وقتی صحبت از خلیج همیشه فارس میشه، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ یه نیلگون بی انتها، صدای موجهای خروشان، ساحل زیبا، جزیره های بی نظیر. واقعا به چه چیزی از این بخش شگفت‌انگیز دنیا فکر میکنید و دلتون قنج میره از ایرانی بودنتون؟ آبی بی انتهای جنوب کشور ما خیلی ها چشمشون بهش هست، ولی ما نمیذاریم یک نگاه چپ به خلیج فارس ما بکنن. خلیج فارس مال ماست. جالبه بدونید خلیج فارس سومین خلیج پهناور دنیاست. برای ما یک افتخاره، یک ثروت ماندگار، خلیج همیشه فارس. روز رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم، روز خلیج فارس. و اما صبح و گفتگو با حضور دکتر سید امین هاشمی.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم الان. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره ای سر آفتاب. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1403. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و حتما امیدوار باشیم که شما هم تا انتهای برنامه تا حوالی 8 و 20 دقیقه با ما همراهید با صحب و گفتگوی خودتون با موضوعاتی که قرار هست برای شما پیگیری بشه. و همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه برای ما، در باب موضوعات مختلف اظهار نظر کردن باشه و نقدها و پیشنهاداتون هم میتونه تو این راه کارگشا باشه. حتما همراه ما باشید. موضوعی هم اگر به ذهن دارید اون رو با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرح کنیم و با کارشناسان و مسئولان در میون بگذاریم. راه های ارتباطی: ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید پیامک بفرستید. دو شماره تلفن داریم برای روی خط آمدن و همصحبت شدن با همکارانمون در پخش رادیو گفتگو و صبح و گفتگو: ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه وسیله و ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. ۱۶۲ هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما بخش اول، رو در روی اول، بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با حضور میهمان ارجمند متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر کاشانی پور. آقای دکتر کاشانی پور سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای دکتر، خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط برنامه حاضر هستید. میخوایم از نظرات شما کمک بگیریم برای نگاه بهتر به اوضاع و احوال منطقه. زوایای مختلف رو حضرت عالی بررسی کنیم. توی هفته های گذشته، روزهای گذشته، صحبت های متفاوتی به وجود آمد بر به هر حال هشدارهایی بر عدم حمله به منطقه جنوبی رفح، مسائل مختلف، درگیری لفظی با وزیر امور خارجه آلمان و یک سری محکومیت‌هایی که در هم دیوان بین‌المللی دادگستری، هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم سایر ارکان سازمان ملل به وجود آمد. بفرمایید که حضرت عالی منطقه درگیری‌ها و هشدارها برای شروع درگیری در رفح رو به چه شکل می‌بینید و آیا به نظر حضرت عالی این حمله و این درگیری، شروع درگیری در رفح محقق خواهد شد یا خیر؟
خب شرایط برای جنایتکارای صهیونیست خیلی مشکل شده.
بله.
و البته خب جنایاتی که اینا کردند و رفتاری که اونجا نشون دادن خیلی پیشتر از اینها باید شرایط تختر می شد و در واقع این فشارها چه در داخل خود همون اسرائیل جنایتکار و قاسب و چه شخصیت هایی که حالا پشتیبانی هم میکردن باید زودتر این اتفاق میفتد. الان داریم نگاه میکنیم میبینیم که با این شرایطی که پیش آمده، حالا حتی مثلا روزنامه آمریکایی هم مینویسه که آقا نام نتانیاهو در حکم بازداشت دادگاه کیفری بین المللی خواهد بود و اینجا دیگه واقعا جنایات انقدر اوج گرفته که خود حامیان جنایتکاران دیگه مجبورن این فضا رو در واقع پیگیری بکنن. یا توی قسمت‌های مختلف ما می‌بینیم شهرک نشینان علیه نتانیاهو دارن تظاهرات می‌کنن و گوش و کنار اخباری که میاد، حالا اون در آن سو هم بحث دانشجویان آمریکایی که این مخالفت هاشون رو توسعه دادن، برخوردهای بسیار شدیدی که پلیس آمریکا داره با دانشجویان انجام میده، اونایی که خودشون رو قیم دیگران میدونن در دنیا اظهار نظر میکنن که چرا فلان طور برخورد شد و در صورتی که یک هزارم برخوردهای منفی که خودشون و برخوردهای سخت و خشنی که خودشون با ملت خودشون دارن اون جای دیگه نباشه، اینا ادعا میکنن که میان در واقع چی میکنن اونجا، اون حرکت ها رو ما در اون سو دیدیم. در کل میخوام عرض بکنم که توسعه جنایات در اندیشه نتانیاهو و جنایتکاران صهیونیست اساسا همیشه بوده، ولی این فشارها باعث میشه که در واقع اینا گاهی مجبور بشن که نتونن اون اندیشه خودشون رو عملیاتی بکنن. الان در شرایط کنونی من احساس میکنم روز به روز عرصه بر اینها داره تنگتر میشه و هم از نظر عملیاتی شکست خوردن، هم از نظر افکار عمومی به شدت شکست خوردن، چه مردم خودشون، چه در عرصه بین الملل و چه در عرصه سیاستمداران حامیشون. من تصور میکنم این گسترده تر کردن و بحث درگیری هایی که به رفح میخواستن توسعه بدن، اینها رو به سادگی نمیتونن پیش ببرن و قطعا در این زمینه دچار مشکلات فراوان خواهند بود. امیدوارم که هرچه زودتر، الان بحثایی که اساسا پیگیری متوقف کردن به اصطلاح اصلا جنگ غزه هستن، خود مقامات صهیونیست هم نتانیاهو رو مانع اصلی توافقاتش بس میدونن و این دنبال این هستن و بسیاری هستن که اساسا نتانیاهو رو از صحنه خارج بشه تا مشکلات مقدار در اونجا مسیر جنایت شاید تابع شرایط بین المللی قرار بگیره. الان ای حال من تصورم اینه که شرایط روز به روز انشاءالله به نفع مردم عزیز غزه و شرایطی که مقاومت در واقع پیروزیش اساسا الان هم هست، مقاومت پیروزه، چون این جنایات نشان دهنده پیروزی نظامی نیست، ولی کلا همین را هم بتونن متوقف بکنن وجود داره و انشاءالله ما با این مسیری که داره پیش میره امیدواریم هرچه زودتر عرصه جهانی عرصه رو بر اسرائیل جنایتکار تنگ کنه و مقاومت و پیروزی های جریان مقاومت در کشورهای جبهه مقاومت پیروزی هاشون باعث بشه که انشاءالله دیگه این جنایتکاران نتونم کوچکترین حرکتی رو داشته باشه.
من میخوام از این فرمایشات استفاده کنم، پس ما برای دستیابی به یک آتش بس، حالا چه موقت چه دائم، چشمنداز رو بنا به آنچه که شما فرمودید روشن ببینیم، امیدوار کننده، حالا با توجه به اینکه مصر هم به فعالیت‌هاش شدت بخشیده و رفت آمدش رو هم به تل آویو هم به دوحه بیشتر کرده، شما این چشمنداز رو روشن میبینید برای دستیابی به یک آتش بس؟
قطعاً شما ببینید دیگه اینا نمیتونن حرکت بیشتری رو مثلا نسبت به گذشته، چون هرچه پیش رفتیم هم کشورهایی که اتفاق نزن خودشون رو ملزم میدونن، وقتی که دانشجویان تو آمریکا اون حرکت میکنن، تو دنیا این حرکت ها میشه، خب مصر هم دیگه خودشو میتونه اینطوری عمل نکنه، کشورهای اطراف همه دیگه رفته رفته فکر میکنم خودشون رو تحت یک فشاری میبینن، اگر دولت مردانشون، مردم که همیشه همراه بودن، اینا مجبورن بیشتر بیان تو صحنه و این حرکت ها مبارکه برای اینکه انشاءالله زودتر کمک بشه و این جنایات خاتمه پیدا بکنه. الان داخل خود وضعیت اسرائیل جنایتکار هم بخش یهودی هم حتی خود مردم اونجا شرکنشینا همسال هم اونجا هم وضع خیلی بدی دارن، اونجا هم شرایط همراه نیست با این جنایات. خب خود به خود اینا زمینه کمک میکنه که انشالله چشمنداز روشنی رو ما ببینیم که در واقع گسترش صهیونیست رو مثلا خود بعضیایی که همراهی میکردن الان دارن اینها میگن که اینا خیلی خطر داره و باید کمتر بشه، عربستان اظهار نظر کرده، دیگران همینطور. به هر صورت وضعیتیه که انشالله میتونیم افقهای روشنی رو ببینیم و انشالله جریان مقاومت در هر شرایط ایستاده، سخت‌ترین جنایات رو دیده ایستاده. این بیداری جهانیه که و یا اجباری که دولت مردان مجبور میشن، که دولت مردان پیرامون فلسطین که مجبور میشن یه همراهی هایی داشته باشن، خود جنایتکاران مقامات سیاسی همراه جنایتکاران اسرائیل هم اونا هم دارن مجبور میشن که این ادعاها رو بکنن، و یعنی اونا تا حالا به قول معروف همه جوره همراهی کردن با رژیم صهیونیستی. اما اینجا ما میبینیم که مجموعاً صحنه به نفع انشالله مقاومت هست.
و توی فرمایشات حضرت عالی فرا کسانی که مدعی ارائه تدبیر و راهکار مدیریتی برای جهان هستند از طریق ابزارهای مختلف، شورای امنیت، سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، فرقی نمی‌کنه، پیمان‌ها و مسائلی از این دست که وجود داره، یک تردید اگر نگیم، ولی به هر حال یک عدم همراهی جدیدی به وجود آمده. همونجوری که عرض کردم، ما در توی فروردین ماه اواخر بعد از تعطیلات ما میشد درگیری لفظی بین نتانیاهو، درگیری لفظی شدیدی بین رادن نتانیاهو و وزیر خارجه آلمان به وجود اومد. الان اسنادی چاپ شده در یعنی در رسانه‌های ایالات متحده که بین مدیران وزارت امور خارجه هم در واقع یک نوع تقابل افکار و تضاد رفتار بین مدیران وجود داره برای نوع حمایت یا عدم حمایت یا محکومیت آنچه که در غزه داره رخ میده. بفرمایید که حضرت عالی این رو بر چه اساس تفسیر میکنید؟ آیا ببریم ذیل همون عنوان فشار افکار عمومی، یا اینکه خیر نوع سیاست ها تغییر کرده و به قولی حکمران را سیاستی دیگر آمد باید ببینیم؟
خب ببینید، مثلا ما تجربه اینو داریم، وقتی که من با مثال این کشورها مردمش حرکتی میکنن، انقلابی میکنن، ابتدا اینا موضع استکباری میگیرن، ولی وقتی قدرت رو بالا میبینن و شرایط رو دیگه دست رفته میبینن، سریع میان به تغییر موضع دادن. اینی که مثلا وزارت خارجه درگیری لفظی امثال اینا مجبورن این مسیر رو طی کنن، چون واقعا نتیجه‌ایه که به دلخواه اونها نخواهد بود. لذاست که اینا میان و در واقع به این نحو سعی میکنن که رفته رفته شخصیت تخریب شده، خراب شده خودشون رو بازسازی بکنن. و توی این شرایط بازسازی از این اتفاق میفته. از طرف دیگه هم اینقدر این جنایات دیگه وضوح پیدا میکنه، اینقدر جنایات سنگین میشه که حتی اونا رو هم صداشون رو در میاره. واقعا مثلا این اقدامات نتانیاهو و بالاخره این نوع مدیریتی که داره اتفاق میفته، حتی بعضی موقع از نگاه همراهان و در واقع کسانی که حامی هستن، از نگاه اونها هم دیگه قابل تحمل نمیشه. و این همه افراد، این همه جنایت پیشگی، مثلا اونا رو هم صداشون رو در میارن. اونا میخوان در کل این اتفاق بیفته، ولی مثلا شاید به خاطر سیاست یا هر چیزی میگن دیگه انقدر مثلا دیگه پیش روی نباشه. اینا این اتفاق افتاده، خیلی وقتا ما دیدیم. ولی جنایتکاران متاسفانه و سلطه‌گران قلب انگار ندارن. اگر اینا داشتن، چه آلمان چه آمریکا چه امثال اینها، یعنی یک ذره ای اگر از انسانیت برده بودن، این همه
آقای دکتر صدای ما رو میشنوید؟ خب ارتباط ما گویا با آقای دکتر قطع شد و حالا فرمایششون ناتمام موند. به محض ارتباط مجدد حتما سعی میکنیم مجدد ادامه فرمایشاتشون رو بشنویم، ببینیم اینکه ما بر اساس آنچه که ایشون پیش بینی فرمودن برای دستیابی به یک آتش بس، حالا هم موقت هم پایدار و ثابت و با دوام، جغرافیای منطقه رو باید ببینیم به چه شکل قرار هست ترسیم کنیم. ما در سایه صلح یا خاتمه مخاصمه قرار هست که با چه منطقه‌ای، با ویژگی‌های جدید یا خیر بر اساس آنچه که قبلا هم بوده، ما منطقه و جغرافیای سیاسی منطقه رو. جناب دکتر صدای ما رو می‌شنوید قربان؟
بله بله.
عذرخواهی می‌کنم، صدای ما قطع شد، ارتباط ما قطع شد. بفرمایید ادامه فرمایشتون.
عرض من اینه که اینها باید زودتر از اینها این درگیری‌های لفظی و امثال اینا بشه، ولی اینا واقعا در جنایت و بی‌توجهی به انسان‌ها خب خودشون رو ثابت کردن. این همه وتویی که داره اتفاق میفته، مثلا تو بعضی از چیزایی که موقعیتایی که اینا باید میومدن یک چیزی رو مسبب میکردن، یا بحث همون اقداماتی یا فرصتی که تو این سازمان های بین المللی برای بشر و بین الملل باید وجود داشته باشه، اینها در اختیار سلطه‌گرانه با اون قانون جنگل به اصطلاح همین حق وتو امثال هم. اینا سازمان های بین المللی رو درست کردن، مدعی هستن، ولی برای پیشبرد اهداف خودشون هر بیانیه‌ای صادر میکنن علیه هر کشوری. ولی اینجا که باید به قول معروف میومد و کارای انجام میشد، اینجا هیچ به قول معروف برخورد شایسته‌ای حتی 10% اون رو ما ندیدیم از این سازمان های بینون. البته بعضی جاها مثلا اقداماتی که انجام میشه، اقدامی که پاکستان کرد یا اقدامات دیگه، بعضا خلاصه یک حرکتی رو ایجاد کرد، مطالباتی که جمهوری اسلامی مرتب از سازمان های بین‌المللی داشته و بعضی از کشورهای دیگه پاش وایستدن، ولی به هر صورت باز هم جبهه مقاومت حرف خودش رو پیش برد. بعد از همین قول معروف وعده صادق خیلی تحولات اتفاق افتاد، یا مسائلی که ما در این عرصه دیدیم. واقعا به هر صورت باید مقاومت کار رو تمام کنه، دیگران هم مجبور بشن و بیداری جهانی به نظر من و فشار جهانی مهمترین عاملی که میتونه و مقاومت، یعنی در واقع ایستادگی مقاومت، جبهه مقاومت، قوت گرفتنش، توسعه اقداماتش، از اون طرف بیداری جهانی میتونه این قصه رو تمام بکنه.
متشکرم، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، موفق
صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدار. دکتر کاشانی پور،
خدا نگهدار.
اشعر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان.
6:57 دقیقه و میخوایم درباره موضوع سربازی و آنچه که به عنوان مشوق مطرح میشه همراه بشیم با جناب زاهدی، معاونت محترم اجتماعی فرهنگی سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا. جناب زاهدی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم و از همینجا عرض ادب میکنم خدمت تمام سربازان عزیز سراسر کشور.
سپاسگزارم، متشکرم. توی رسانه ها درباره مشوق های سربازی صحبت شده بود، میخوایم اول این سوال رو با مطرح کنیم بازه تالی که اصالتا مشوق رو به چه معنا و به چه عنوان و با چه مفهومی ما داریم مطرح میکنیم؟ قرار هست با این عنوان به چه مسائلی برسیم؟
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض شود. ببینید، خب بحث خدمت سربازی همونطور که مستحضر هستید یک وظیفه عمومی هست برای تمام آحاد کشور که برای حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تکلیفی بر عهده جوانان عزیزمون قرار داده شده و این عزیزان بخشی از مدت زمان زندگی خودشونو وقف امنیت و آرامش کشور میکنن. خب در مقابل اون هم قانون و مقرراتی مصوب